بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب الإرغام قد صلى نفسه الشريف اغصالی که مستحب است در لیالی شهر رمضان اونها را بله 22 تا غسل زشی کرد. عشرت الاواخر 10 روز می شود. لیالی افراد در اون 20 روزه، در اون بله عشرین الاولین 10 روز می شود. لیالی افراد این میشه 20 تا. در شب 13 گفت در آخر شب هم یه غسل دیگر مستحب است، 21 می شود. یکی هم غسل اول یوم من ایام شهر رمضان که شبش غسل بود مستحب بود، روزش هم فرمود غسل مستحب است. عرض کردیم بر اینکه در شب 23 غسل دومی دلیل معتبری ندارد، به قصد رضا عیب ندارد، ولیکن از اون اغصالی نیست، چون اغصال توجه کردید مجزی از وضو باشد و مشروعیتش ثابت بشود به دلیل صالح. و اما اون لیالی افراد عرض کردیم هم این یک کلام ابن طاووس است در اقبال. در اون اعمال شب سومی فرموده است غسل مستحب است، علا ما فرد فی الروایه، چه غسل در لیالی افراد در لیالی مفرده از شهر رمضان مستحب است. این میشه یه روایت مرسله. بله اون دلیل بر مطلب نمیشود. و اما العشر الاواخر اون هم در روایاتی وارد شده است، چون روایات من حیث سند تمام نیستند، فقط اونی که من حیث سند تمام بود شب فرض فرمایید 17 بود و 19 بود و 21 بود و 23 بود و 24 بود، اینها بودند. شب 25، شب 27، شب 29 اینها هم در روایات وارد شده است، ولیکن سند اینها تمام نیست. یک کلمه بگویم، این روایاتی را که صاب وسائل در لیالی شهر رمضان در غسل در لیالی از ابن طاووس بلکه از اقبال او نقل می کند، این روایات کلها ضعیف هستند من حیث سند و اثبات استحباب شرعی نمی کنند. اینها را به قصد رضا باید اتیان کرد، مگر بر مسلک صاحب العروه و غیر صاحب العروه چه می گویند در مستحبات ملاحظه شرایط سند نمی شود. عجب به اخبار من بلغ. اگر اون مسلک را کسی اختیار شد می تواند. و اما روز اول ولی رمضان چه غسل در او مستحب است که مطموعاً 22 تا می شود، این در روایتی وارد شده است، چون روایت را باز ابن طاووس در اقبالش نقل کرده است. این روایت در باب 14 از ابواب اغصال مسنونه است. اونجا دارد بر این چه روایت هفتمی است در باب 14. قال ابن طاووس روینا بی اسنادنا الى سعد ابن عبدالله اون سندی که به سعد ابن عبدالله داریم با اون سند ما روایت شدیم. اون سند چیست ما نمیدانیم، رو این جهت چون که نمیدانیم اون سند چیست، چه اشخاصی هستند، چون که ابن طاووس نمیتواند نقل کند از سعد ابن عبدالله الا بالوسایط، بدون جهت اون وسایط چون که بر ما معلوم نیست، روایت در حکم روایت بله فرض بفرمایید مرسله و مرفوعه می شود. سعد ابن عبدالله نقل می کند عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن نوفلی عن سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام، این طرف سند تمام است. عن علی عن ابی عبدالله عن آبائه عن علی علیهم السلام. درست توجه کنید نسخه این وسایلی که در ید من است چی؟ بله این نسخه غلط است. سنجی در این نسخه دارد چی؟ قال من اغتسل اول لیلت من السنه. این اول لیلتین نسخه غلط است. من اغتسل اول یوم من السنه، لیله نیست یوم است. چمانچه دیگران نقل شدند مثل صحابه دایق و دیگران روایت را چه نقل شدند اول یوم است. من اغتسل اول یوم من السنه فی ماء حار فی ماء جار، در آب جاری غسل بکند و صب علی رأسه ثلاثین غرفه، 30 تا هم کف آب بریزد بر سرش، کان دواء السنه، این دواء السنه می شود، یعنی در اون سنه مبتلا به مرض نمی شود. و ان اول کل سنتین اول یوم من شهر رمضان، اول هر سنه اولین روز از شهر رمضان است. این خود این زیلی که و ان اول کل سنتین اول یوم من شهر رمضان خودش قرینه است. چه توجه کردید اون اشتباه هست لیله، بدون جهت کسی که ولی اهل اطلاع نبوده باشد فقط به وسایل نگاه کند میبیند برای اینچه میگن اول یوم مستحب است، این روایت ندارد. روایتش این است، این روایت یوم بود لیله نبود. اول لیله هم مستحب است چون چه از لیالی افراد است و مستحب است. اون روایت دیگر دارد چی؟ روایت طائمی است در این باب. ابن طاووس میگوید بر این چه علی ابن موسی ابن طاووس فی کتاب الاقبال قال رأیت فی کتاب اعتقد انه تألیف ابی جعفر ابی محمد جعفر ابن احمد القمی عن صادق علیه السلام چه مرفوع است، من اغتسل فی اول لیلت من شهر رمضان فی نهر زارین و یصب علی رأسه ثلاثین کفا من الماء طهر الی شهر رمضان من قابل، تا رمضان دیگر سالم می شود. این در لیله روایت دیگری است، این مال یوم است. ولیکن قرض شدم سند ضعیف است، بدون زد استحباب شرعی ثابت نمی شود. یه مطلبی بگویم جاش بلا مناسبت نیست، خالی از استفاده نیست. صاحب کتاب توجه کردید بله اون جعفر ابن محمد ابن قولوه صاحب کتاب کامل زیارات، اون در کامل زیارات اونهایی که راجع به ائمه هستند، مستحبات آداب زیارت غسل و اینها در اونها ذکر شده است، دعاهایی ذکر شده است، در اول کتاب ابواب اون چیز عنوان ابواب کتاب را ذکر کرده است. باب مثلا زیارت رسول الله صلی الله علیه و آله، ثواب زیارت رسول الله صلی الله علیه و آله، بعد آمده است به مولانا علی ابن ابی طالب فاطمه زهرا تا آخر اون کتاب ابوابی دارد. با اون کتاب یه مقدمه نوشته است، در اون مقدمه کتاب گفته است و ما اورت بله فما اورت فی حازل معنا، حازل معنا یعنی این ابواب چه گفتی مناوی نشرا منگول به طریق سگاته من اصحابنا، اینی که ما در اینجا اوردنا و نگلنا به طریق سگات رسیده است. جماعتی نگاه کردند به این خطبه ایش بله توجه کردید کتاب، و در اون خطبه هم قرینه است که مقدمه را بعد از تألیف کتاب نوشته است جعفر ابن محمد ابن قولوی رضوان الله علیه بر اون کتابش. ولی یکی هم از قرائن این است که و ما اورد تو فی هذا کتاب به صیغه ماضی خبر میدهد، اونی که وارد کردم در این کتاب این زور است. رو این اساس جماعتی گفتند پس هر راوی که اسمش در کتاب کامل زیار وارد بشود اون راوی ثقه است. چرا؟ چون که محمد ابن بله جعفر ابن محمد ابن قولوی از اقدم است، از اقدم است، حتی اقدم از شیخ طایفه و اقدم از نجاشی است. چون که اقدم از این هاست شاه اخبار این بر این که این روات ثقات هستن اخبارش حجت است، داخل بله خبر عدل است. چون که همین زور است حکم کردن که رزال کامل زیاره ثقات هستند. در هر روایتی ولو راویش توصیقی نداشته باشد توصیق خاص میگویم کلام جعفر ابن محمد ابن قولوی توصیق عام است. چون که این در کامل زیاره هست توجه کردید معتبر است. بله اگر اون کسی چه اون رزالی چه در کامل زیاره هست کسان دیگر تضعیف کرده باشند، مثل شیخ و نجاشی تضعیف کرده باشند، اونجا کلام جعفر ابن محمد ابن قولوی از اعتبار میفتد، چون که معارض میشود دیگر توصیق ایشان با تضعیف نجاشی با تضعیف شیخ. و اما اون کسانی که کسان دیگر از ولی رضالیین مثل نجاشی و شیخ چه اینها توصیقشون رو خبر است، اخبار است، رو حدس نیست. اگر این زور رضالیین کسی را توصیق نکردن تضعیف هم نکردن ولیکن این شخص در کامل زیاره راویست از روات احادیثشه، میگن مقتضای کلام جعفر ابن محمد ابن قولوی این از چین سگه است. این مسئله چیست؟ توجه کردید اینها بعض جماعت اختیار کردند و بعضی ها وحشت کردند از این حرف، گفتند که خب جعفر ابن محمد ابن قولوی شخص کوچکی نبود، پسر محمد ابن قولوی بله چه خیلی هم از پدرش روایت نقل می کند در کامل زیار از وان الله علیه چه از عزیلاس محمد ابن قولوی هم معاصر با کلینی قدس الله نفسه شریف بوده است. بدون جهت در ما نحنفی دیدن که نمی شود بعض اشخاص را توصیق شرده است که در این کامل زیار هستند، که نمی شود توصیق آنها. پس این کلام را چه جور گفته؟ بعضی ها تأویل کردند، گفتند مرادش مشایخ خودشه، یعنی اونی که من در کتاب کامل زیاره وارد کردم این را به واسطه ثقات نقل کردم، یعنی ثقاتم یعنی مشایخم که ثقات است. بدون جهت جماعتی حکم کردند هر کسی شیخ بوده باشد برای جعفر ابن محمد ابن قولوی او سگه است. مثل مشایخ صدوق چه در بعضی ها مناقشه می کنیم، مثل احمد ابن عبدوس هیچی من توصیق ندارد ولو شیخ صدوق است، نه در مشایخ جعفر ابن محمد ابن قولوی مناقشه ای نیست، چون چه خودش توصیق شده است. مثل مشایخ نجاشی میماند که نجاشی قدس الله نفسه شریف در دو مورد در اون بله کتاب رجالش توصیق شده است مشایخ خودش را، بله بدون جهت در ما نحنفی رجال بله مشایخ نجاشی چجور معتبر هستند، مشایخ را معتبر می شود. این مسلک از سینجور گفتند. ما سابقا در بحث قضا مفصل بحث کردیم، اجمالش را میگویم. نون کلام اولی که همه این روات را توصیف کرده است، نه این به کلام به نظر قاصر فاطر ما صحیح است، نه همچی گفتند مشای خودش را توصیف کرده است، نه این درست است، هیچ کدام درست نیست. چرا؟ گفته این که ایشان چه میگوید و ما اورت فی هازل معنا، این معنا عنوان ابواب است که در کتاب است، باب زیارت سید الشهدا سلام الله علیه، زیارت مثلا فرض کنید زیارت ائمه، غسل کردن، نماز خواندن، نماز زیارت خواندن و هاشزا دعاهایی که وارد است، این زیارت کیفیت زیارتی چه وارد است، چه زور زیارت بکنید، این ابواب عناوینی که دارد این به طریق سگات وارد شده است. یعنی روایاتی که در اون باب ذکر می کنید روایت موثقه است، چه گهرن عنوان باب بون روایت موثقه ثابت می شود. و عرض کردیم هم این کلام ایشان هم مبنی بر تقلیب است، منافات ندارد در بعض ابواب روایتی ذکر کند روایاتی که همش ضعیف باشد، این تقلیب است. و بعد از مدتی گفتیم کسی که کتب ادعیه و زیاراتی را که دیگران تألیف کرده است آنها را ملاحظه بکند، مثل کتاب مزاری که شیخ در تحصیف از احمد ابن از ابن عقده نقل می کند، کسی اون کتب را که تألیف کردم در این باب ادعیه و زیارات ملاحظه بفرماید، پی می برد که ایشان چه می گوید. چون که این کتب اکثرش روایاتش توجه کردید ضعاف هستند، اشخاصی هستند که مجهول الحال از مجهول العنوان هستند، اصل اسمشون نیست یا اصل هیچ به گوش ها نخورده است این اسم، اگر بوده باشد این چه میجه به طریق معروفینه و سگات معروفی نقل کرده ام، یعنی در کتاب من از اون اشخاصی چه این زور هستند که هیچ اسم رسمی ندارند و معروفیت نیست، این زور اشخاص نیست، اینها چه معروف هستند، کسی که کتاب کامل زیاره را نگاه بکند میبیند که روات او امتیاز دارند، نوعا و غالبا رواتش اشخاصی هستند که معروف هستند، اونها به روات بودند، منتها منافات ندارد، تضعیف دارند، توجه کردید، یا توصیق ندارند، تضعیف ندارند، ولیکن این زور است. این در مقابل کتب دیگری که در این برای این ابواب و بر مثل اینها تألیف شده است نظر به اونها دارد که کتاب من امتیاز دارد، مثل اونها نیست. و الا احتمال بدهیم که قریب مثلا بیشتر از 200 نفر که دیگران نجاشی شیخ به توصیق اونها راه نداشتند، ولیکن ایشان قولوی راه داشته، چه که قولوی توجه کردید با شیخ و نجاشی اونقدر فاصله ندارد، از شردیم نقل می کند جعفر ابن محمد ابن قولوی به یه واسطه از کلینی نقل می کند، ولی بدون جهت این معنا چو ایشان یه راهی داشتن به توصیق این 200 نفر یا بیشتر. چیه وقتی توجه کردید ما ملاحظه کردیم که دیگران راهی به توصیق اونها نداشتن، این محتمل نیست، نه توصیق روات هست نه توصیق مشایخش هست. این ابواب میجد عناوینی که برای ابواب قرار دادن، اینها به واسطه ثقات ثابت شده است و حکمش هم تقلیبی است در مقابل کتب دیگری است که اون ابوابی برای کتبشون قرار دادن و روایاتی که رواتشون مجهول هستند اینها هستند ذکر کردن، این در مقابل اوست. بدون جهت اون کامل زیاره وقوعی در او دلیل بر توصیق شخصی نمی شود حتی در مشایخش. و قرائنی ذکر کردیم، خواهم یکیش را بگویم، قرینه ذکر کردیم. ما یه وقتی شروع کردیم این کامل زیاره تمام سندهاش را نوشتن، ولی خیلی هاش را هم نوشته ایم. بعد دیدیم که اونقدر مرسلات است در این کامل زیاره، مرسل است، اصل راوی ذکر نشده است، ان رجل نست. خب فکر کردی این شخصی که رجل است و کولوه نقل می کند از اشخاصی که بعد اون شخص نقل می کند ان رجل ان فلانه، این رجل را کل این کامل زیاره از کجا فهمیده چیست تا توصیقش بخوند؟ آخه باید اقلن اسمش در روایت اونهایی که راوی هستن از این رجل، اقلن باید این رجل اسمش را بجن تا بگیم که ایشان توصیقش را پیدا کرده. این رجلین حتی در بعضی روایاتش که از ان رجلین اون راوی به من گفت که اصلا نمیدانم که این رجل چی بود، این ان رجلین این رجل را توصیق کرده است این مرسلات را. این حتی گفتیم در کامل زیاره از عایشه روایت دارد، جعفر ابن محمد ابن قولوه میرسد به عایشه چیز او توصیق کرده است اینها. توجه شدید بدون جهت قرائنی زشت شدیم و گفتیم بر این که مرادش این است. بدون جهت در کتاب اقبال هم که این روایات را زشت می کرده از صاحب و سائل، در این روایات ضعف ها هست، مجاهیل هست که اصلا نمی دانیم اونها را. بدون جهت این روایات استحبابش، ولی در استحباب را اثبات نمی کنند. بدون جهت غسل اول یوم من شهر شوال هم و من شهر رمضان هم اثبات نمی شود. صاحب العلو قدس الله نفسه شریف در پشت سر این کلام اقصال رمضان، لیالی رمضان، اینجور می فرماید. بعد از این چه فرمود؟ بله، من الاقصال زمانی اقصال لیالی شهر رمضان یستحب الغسل فی لیالی الافراد من شهر رمضان و تمام لیالی العشر الاخیره، چمون دهه اخیری است، و یستحب فی لیلت الثالثه والعشرین غسل آخر فی آخر اللیل که می شود 21، و ایزن یستحب الغسل فی اول یوم من رمضان که الان روایتش را خواندیم. فعلا هازا الاغسال المستحب فیه 22. بعد می فرماید و قیل به استحباب الغسل فی جمیع لیالیه حتی لیالی الازواج. گفتن نه، 30 شب همش غسل مستحب است، حتی اون لیالی که افراد نباشند زوج بوده باشند مستحب است. و علیهی یسیر و اسنان و سلاسون، 10 غسل دیگر زیاد می شود میشه 32. ولیکن لا دلیل علیه، اصل روایت هم ندارد. بدون زد می جد لاکن الاتیان لاحتمال المطلوبیه فی لیالی الازواج، در لیالی ازواج به قصد رضا باید اتیان بکند. من الاشرین الاولیین در اون دو تا عشیره اولی ازواج را به قصد رضا بیاورد. بعد میفرماید ول آکد منها لیالی القدری و لیلت النصفی و لیلت سبعت عشر و الخمس و العشرین و سبع و عشرین و تسع و عشرین. امین این که لیالی قد معکد است به ما این چون فضیلتی دارند، این مسلم است. بعد از لیالی قدر توجه کردید، بعد از لیالی قدر ذکر این معنا که لیلت النصف، اصل روایتش ضعیف است، گفتن نصف چیز، نصف رمضان. اگر استحبابش را گفتیم، استحبابش معکد است، این ما نفهمیدیم ایشان از کجا فرموده است، چون که روایتی که در لیل نصف، لیالی نصف من رمضان است، بعضی ها فرمودن که این به واسطه ولادت امام حسن سلام الله علیه طهر او بوده است، یوم طهر امام حسن سلام الله علیه بوده بود، 15 فضیلتش به جهت اوست. خب قبول کردیم، عیبی ندارد، استحباب فضیلت به جهت اوست، اما غسل این آکد است از غسل فی لیلت الاولا من شهر رمضان، چون که لیله اولای من شهر رمضان را ذکر نکرده است، استحبابش هم ثابت است. این از او افضل است، ما چه وجهی پیدا نکردیم. اما 19 و 21 و 23 اینها لیالی قدر است، نیبه ندارد. اما 25 توجه کردید، 25، 27، 29 می شود گفت برای اینکه این استحباب اینها آکد است. سرا سینجه دو تا عنوان دارند، هم لیالی افراد هستند اینها، هم که عشر الاواخر هستند، عشر الاواخر هستند، دو جهت استحباب در اینها جمع شده، او را می شود به این زود توضیح شد. و خودش هم در اگر کسی بگوید که اینها را که فرموده است، چون اینها به خصوصه غسلشون منصوص است، به خصوصه 15 توجه کرد، شب 15، شب 25 توجه، شب 27، شب 29 به خصوصی منصوص است، بیجیم اول لیلم این شهر رمضان هم به خصوصی منصوص است. وقتی بر این که این لیله خمست عشر را آکد قرار داد، استحبابش را از لیله اولا من شهر رمضان، که لیله شهر رمضان غسلش هم در اون وسقه سما وارد شده بود، من چه هر سفش کردم و چی پیدا نکردم. بعد ایشان میفرماید بر این که غسل، ولی غسل در اول شب مستحب است، که در روایات در صحیح محمد بن مسلم هم هست که غسلی چه هست، غسل در اول شب است، ولیکن در تا آخر شب هر وقت غسل بکند مجزی است. ولی یک کلمه نکته هست اینجا، میخوام اون نکته معلوم بشود. بله، در صحیحه محمد بن مسلم در باب 13 همین زور است که روایت اولی است، 13 از باب 13 از ابواب اغسال مسنونه، محمد بن علی بن حسین بی اسناد عن الالا ام محمد بن مسلم عن احدهما علیه السلام انه قال یغتسل فی ثلاث لیالی من شهر رمضان. بعد میفرماید والغسل من اول اللیل، غسل در اول لیل می شود، به و یجزی الی آخره، تا آخر شب هم مجزی است. کلام این است که در بعضی عبارات دارد غسل لیالی که اون لیالی قدر چی استحباب دارد، او قبل از این که قرص شمس ثابت بشود، یعنی قبل از این که مغرب بشود شروع بشود و اتیان بشود، یعنی وقتی چه چند نه، بله یه مختصر قبل از مغرب شروع بشود، چه مغرب مثلا فرض کنید دست مشغول غسل باشد یا غسل را تمام کرده باشد. در بعض کلمات چیزی چه از علما این زور است، او مدرکش ایر است، شلان زشت می کنم براتون، این را هم برای همین معنازه شردم این عبارت اربرا دارد بر اینجه و به اسنادی روایت دومیست و به اسناد صدوق انزراله و الفزید فزیل ابن یسار است که سندش صحیح از ان ابی جعفر علیه السلام قال الغسل فی شهر رمضان این دویزو به شمس گبیله اون وقتی که شمس ساقط می شود و غروب می کند گبیل او غسل بکند ثم یصلی و یفطر بعد از او صلات مغربش را بخواند و افطار بکند این که در بعض کلمات فقهایی این است در لیالی القدر قبل از این که مغرب بشود غسل تیام بشود این دلیلش این صحیحه زراره و فضیل ابن یسار است بدون زد ایشان هم می فرماید چه بله می فرماید و چزا یسته بله می فرماید وقت غسل اللیالی تمام اللیل و این کان الاولا اتیانه اول اللیل بل الاولا اتیانها قبل الغروب او مقارنن له یکون علا غسل من اول اللیل در اول لیل با غسل بوده باشد چه همین نحوی چه گفتیم در روایت لیکونم علا غسل من اول اللیل بل الاولا اتیانها قبل الغروب او مقارنن له یکون علا غسل من اول اللیل آخرهی بله در بعضی روایات دارد چه اون لیالی عشر اخیر روایتش باز ضعیف است بین الاشائن غسل کند بدون زد میچه نم لایه بود فی لیالی عشر الاخیر رتان اتیان ها بین المغربه و الاشا این منصوص است به واسطه این است میگویند لما نگلم این فعل نبی صلی الله علیه و آله روایتش را میشاره میکند چه رسول الله این زور غسل میچند دوا استمرار داشت رسول الله بین المغرب و العشاء غسل را در عشر اخیر احتیام می شود این معلوم می شود که فضیلت دارد چه رسول الله استمرار پیدا می شود خب تمام شد این معنا این معنا دیگر اون مسائل چیزی ندارد این را می دانی که این اغسال لیالی مثل غسل الجمعه است چه زوری که غسل جمعه گفتیم منتقض به حدث اصغر و اکبر نمی شود این هم همین زور است و معنای این که منتقض به حدث اصغر و اکبر نمی شود یعنی انسان غسل کرد بعد حدث اصغر صادر شد یا جنب شد مثلا غسلش باطل نمی شود غسلش لیله قدر را کرده است این تا در لیله قدر غسل دیگر هم باید بکند حتی گفتیم که اگر در اثناء غسل حدث صادر بشود چه اصغر بوده باشد چه اکبر بوده باشد در اثناء غسل لیلت القدر مست شرد میتی را توجه کردید یا خریحی از او خارج شد گفتیم اون غسلش را تمام بکند منتقض نمی شود یعنی غسل لیلت القدر باطل نمی شود و اما بعد از این یا در اثناء او حدثی صادر شد با او نمی تواند نماز بخواند تمسکن به گوری سبحانه ازا کمتم الاسلات فقسلو و زوحکم و این کنتم جنبم فدهرو فقط جنب خارج شده است که جنب اگر قبل از ملک غسل شردم محدث بل اصغر بود او فقط باید غسل بکند وضو بر او لازم نیست و غیر آنها کسان دیگر که غسل شرده اند اگر غسل را تمام بکنم چیزی از حدث صادر نشود ایه وضوء انگام الغسل میشه با اون غسل میتوانی نماز بخوانی و اما قبل از این چه نماز بخوانن یا در اثناء الغسل حدث اصغری ثابت شد مقتضای ازا کمت من السلات فقسلو وضوء کن این چه میگیم الغسل یجزی عن الوضوء یعنی اون حدث اصغری چه قبل از غسل کردن داشت بعد از این که غسل کرد اون حدث وضوء نمی خواهد غسل مجزی است و اما اون حدثی که بعد از غسل است یا در اثناء غسل است نه مجزی از او نمی شود سومی از اغسال زمانیه چون غسل هم مستحب است و استحبابش ثابت است غسلی چه در ما نهنوی یوم عید الفطر و یوم عید اضحا است. در عید فطر چه اول شوال است و عید توجه کردید قربان چه بله همون دهم ذی الحجه است، توجه کردید غسل مستحب است، اینها غسل یوم مستحب است. این در ما نهنفی این غسل استحبام دارد، استحبامش را استفاده کردیم از روایات معتبره. چی روایات معتبره دارد؟ بر این چی این روایات هیچ این غسل هایی چه هست غسل مستحب است. از اون روایات معتبره یکیش را می خوانم که متوجه باشید، یکی دوتاش را، یکی موثقه اسماع است در باب اغسال مسنونه در باب 16 هم و به اسناد شیخ محمد ابن علی ابن محبوب، شیخ از کتاب محمد ابن علی ابن محبوب نقل می کند. محمد ابن علی ابن محبوب نقل می کند عن احمد ابن حسن ابن علی علی ابن فضال، این احمد که برادر علی ابن فضال است، نقل می کند از او عن عمرو ابن سعید المدائنی عن مصدق ابن صدق عن عمار قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجلی ینسا ان یغتسل یوم العید حتی یصلی، ظاهرش صلات العید است، یادش می رود. قال این کان فی وقت فعلیه ان یغتسل و یعید الصلات، صلات را عاده کند. استحبابش اونقدر اهمیت دارد که صلات را و مستحب است که صلات عید را هم با اون غسل بخواند. اینها را سرا بر استحباب حمله می کنیم به قرینه این صحیحه، به قرینه این موثقه. موثقه روایت دومی است و به اسناد شیخ عن الحسین بن سعید عن عثمان بن عیسی عن سماع عن ابی عبدالله علیه السلام قال غسل یوم الفطری و یوم الاضحا سنتون لا احب ترشها. این لا احب ترشها قرینه است که سنت به معنای استحباب است، چون که سابقا گفتیم سنت به معنای واجب هم میاد، چون که در مقابل فریضه، فریضه اون واجبی میگن که در کتاب مجید باشد، یه معناش این است، یه معنای فریضه اون واجبی که وجوبش از کتاب استفاده شده است، مثل غسل جنابه فریضتون، چون که وجوبش در کتاب است که و این کنتم جنبن فده هرو. سنت یعنی وجوبش از کلام نبی صلی الله علیه و آله ثابت شده است، این یه معناست. سنت فرض فریضه و فرض یه معناش وجوب است، سنت یعنی استحباب، وجوب نیست. این سنت به معنای استحباب است، ان غسل یوم الفطر و یوم الاضحا سنتم به قرینه الاه به ترشها، ترکش را من دوست ندارم. این مال خب باید ترک نشود، من دوست ندارم مناسبت با استحباب دارد. بدون جهت در صحیح علی ابن یقطین که روایت اولی است دارد در اونجا محمد ابن الحسن عن المفید عن احمد ابن محمد، این احمد ابن محمد احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید است که پسر محمد ابن حسن ولید است، که عن ابیه از پدرش محمد ابن حسن ولید نقل می کند، اون هم از سعد ابن عبدالله اشعری محمد ابن حسن ابن ولید. اینجا دیروز می گفتم شیخ بعضن در جلد اول تمام سند را نقل کرده، این از اون روایات است. محمد ابن الحسن عن المفید شیخشه، مفید هم نقل می کند از مشایخ مفید پسر محمد ابن حسن ولید بود، احمد ابن محمد، یعنی احمد ابن محمد ابن حسن ولید، عن ابیه عن سعد ابن عبدالله عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحسن ابن علی ابن یقطین عن اخیه الحسین، حسن و حسین هر دو معتبر هستند، ابن علی ابن یقطین. اونجا دارد عن علی ابن یقطین قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن الغسل فی الجمعه و الاضحی و الفطر قال سنت ولیس فریضه، فریضه ای ندارد. این کلام در وقتشه که وقت این غسل یوم عید الفطر است، یوم عید الاضحی است، یوم عید الاضحی قبل از ظهر باشد، بعد از ظهر بوده باشد، عداست. بدون زد غایت این غسل غروب ای یوم العید است، هم در یوم عید الفطر هم یوم عید الاضحی. این جساب جواهر قدس الله نفسه شریف فرموده است نه در یوم عید وقتی که ظهر شد تمام می شود، توجه کردید؟ بله تمام می شود، چون که در صحیحه عبدالله ابن سنان که روایت دهمیست در باب اول از ابواب اقصال مسنونه اینجور است، محمد ابن الحسن روایت دهمیست، محمد ابن الحسن به اسنادی عن الحسین ابن سعید عن نظر ابن سوید عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال الغسل من الجنابه و یوم الجمعه و یوم الفطر و یوم الاضحی، چه روایت صحیح است یوم الفطر و یوم الاضحی و یوم عرفه عند زوال الشمس. این غسل ها عند زوال الشمس است، یعنی تا زوال الشمس است، زوال الشمس شد دیگه غسل تمام می شود وقتش. اینی که صاحب زواهر این را فرموده این درست نیست. چرا؟ در آن که یادتون هست اگر جملاتی برود بعد یک قیدی در آخر وارد بشود، اون به همه برمی جردد یا به اخیره برمی جردد یا اصول، اونجا چه می جرد؟ این قدری متعقن اخیریست، اونها احتیاج دارد به قرینه. اینجا هم همین زور است. اغتسل یوم الاضحی و الفطر و الجمعه و ازا غسلت میتن، ازا غسلت میتن زوال ندارد چه؟ بله الغسل من الجنابه و یوم الجمعه و یوم الجمعه و یوم الفطر و یوم الاضحی و یوم عرفه عند زوال الشمس. عند زوال الشمس قید یوم عرفه است، غسل عرفه عند زوال الشمس است، اون قید مال اوست. بدون جهت اینها به اطلاقش تمسش می شود و می گوییم یوم العید. کی است؟ از کی به روز غسل جمعه را بعد از طلوع فجر شروع می کردیم؟ غسل یوم عیدن را کی شروع کنیم؟ اولش چی است؟ اولش مثل غسل جمعه من طلوع الفجر است. چرا؟ چون که در صحیحه زراره امام علیه السلام اینجور فرمود، اون صحیحه زراره ای که دلالت می کرد بر تداخل اقصال انسان یه غسل بکند مجزی است، در اون روایت اینجور بود، امام علیه السلام فرمود در اون روایت، بله در اون روایت، روایتی است در باب 31 از اقصال مسنونه، در باب 31 اونجا دارد در صحیحه زراره، ازا اغتسلت بعد طلوع الفجر اجزأک غسلک ذلک للجنابه و للجمعه و بله اجزأک غسلک للجنابه و للجمعه و عرفه. اجزأک غسلک ذلک للجنابه و للجمعه و عرفه و النهر. نهر همان روز عید است، چه یوم النهر همان یوم عید اضحاست. این از اغتسلت بعد طلوع الفجر، بعد معلوم میشه بعد طلوع الفجر مکلف است به غسل یوم العید. بدون زهد بعد غسل